کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان قسمت سوم، اسکندر سوم یا کبیر. نام: اسم این پادشاه مقدونی الکساندر بود و مورخین عهد قدیم همچنین نوشته اند، ولی مورخین قرون اسلامی او را اسکندر یا اسکندر الرومی نامیده اند و بعضی هم اسکندر المقدونی می گفتند. اگر رعایت ترتیب تاریخ را بکنیم، او در میان پادشاه مقدونی اسکندر سوم است، زیرا چنان که در جای خود ذکر شد دو اسکندر نام دیگر قبل از او بر تخت مقدونی نشسته بودند، ولی مورخین عهد قدیم او را غالبا اسکندر پسر فیلیپ نامیده اند. در عهد قدیم معمول نبود که پادشاهان هم اسم را با اعداد ترتیبی ذکر کنند و مورخین جدید اسم او را عموماً الکساندر مقدونی یا الکساندر کبیر نوشته و می نویسند. در داستانهای ما او را اسکندر گفته اند، ولی از کتب پهلوی مانند کارنامه اردشیر بابکان و بعضی دیگر دیده می شود که در ایران قدیم او را الکساندر یا الکساندر می نامند. نسب: چنان که گذشت، پدرش فیلیپ دوم بود و مادرش اولمپیاس دختر نئوپتولم پادشاه مولس ها. مولس ها مردمی بودند یونانی که در درون اپیر نزدیک دریاچه پئومبوتی یا جانین کنونی سکنا گزیده بودند. پادشاهان این مردم از خانواده ایاسید ها به شمار می رفتند و این خانواده هم نسب خود را به آشیل پهلوان داستانی یونان در جنگ تروا می رسانید. بنابراین چون پادشاهان مقدونی عقیده داشتند که نژادشان به هرکول نیم رب و نوع یونانی میرسد و مورخین یونانی نسب اسکندر را از پدر به نیم رب و نوع مزبور و از طرف مادر به آشیل پهلوان داستانی میرسانند. تولد اسکندر در شهر پلا در ژوئیه سال 356 قبل از میلاد بود و در سن 20 سالگی به تخت نشست. زاید نیز گفته شود که در داستانهای ما اولمپیاس مادر اسکندر را ناهید نامیده اند. افسانه هایی راجب نژاد او: چنان که عادت مردمان است که در اطراف نام اشخاص فوق‌العاده داستان‌ها یا افسانه‌هایی بگویند، درباره اسکندر هم چیزهایی گفته اند. بعضی مورخین عهد قدیم مانند دیودور این نوع گفته‌ها را به سکوت گذرانیده و فقط نسب او را ذکر کرده اند و چنان که مورخ مذکور گوید: نسب اسکندر از طرف پدر به هرکول یا نیم رب و نوع یونانی و از طرف مادر به ایاسیدها میرسد. ولی برخی دیگر مانند پلوتارک و کنت کورس این داستانها را ذکر می کنند بی این که به صحت آن عقیده داشته باشند. مقصود ما هم از ذکر افسانه ها فقط این است که احوال روحی معاصرین او را بنماییم. کنت کورس گوید از این جهت که تقدیر همواره مطیع میل و شهوت اسکندر بود، کامیابی های او باعث شد که نه فقط پس از اینکه کارهایش را به انجام رسانید، بلکه از ابتدای سلطنتش در نسب او تردید کرده بگویند که آیا صحیح تر نیست به جای اینکه او را پسر هرکول و از اعقاب جوپیتر بدانیم، به این عقیده باشیم که او پسر بلافصل خود جوپیتر است. بنابر این اشخاص زیاد بدین عقیده شدند که جوپیتر به شکل ماری در رخت خواب مادر اسکندر داخل شد و از این ارتباط اسکندر به دنیا آمد. پس از آن خوابهایی که دیدن و جوابهایی که غیبگویان دادن تماما مؤید این معجزه بود. وقتی که فیلیپ از معبد دلف سؤالی کرد، غیبگوی معبد مزبور یا پیتی به او گفت که باید بیش از همه برای جوپیتر یا آمنمون نیایش داشته باشد. معبد آمون چنان که بالاتر ذکر شد نزدیک اوآزیس در همسایگی مصر بود. سپس مورخ مذکور گوید دیگران این روایت را افسانه تصور می کنند، ولی باز راجع به این ارتباط غیر مشروع اولمپیاس چنین گویند. وقتی که نکتانه پادشاه مصر به واسطه ی قشونکشی اخوز شاه پارس از تخت و تاج محروم شد، به حبشه نرفت بلکه برای استمداد به مقدونیه آمد، زیرا از فیلیپ بیش از دیگران میتوانست چشم داشته همراهی در مقابل قدرت پارسی ها داشته باشد. در این وقت که میهمان فیلیپ بود، با سر دل اولمپیاس را رو بود و بستر میزبان خود را بیالود. از این زمان فیلیپ از ملک زنین گردید و همین قضیه بعدها باعث طلاق دادن زنش گردید. این داستان از منشأ مصریز و مقصود مصری ها این بود که بگوین اسکندر پسر فرعون مصر است، چنان که درباره کمبوجیه گفتن. سپس مورخ مذکور حکایت خود را چنین دنبال می کند روزی که فیلیپ کلئوپاتر زن جدید را به قصر خود درآورد، آتالوس عموی این زن که به قول دیودور برادرزاده او بود، اسکندر را از جهت قضیه ننگین مادرش سرزنش کرد، زیرا اظهارات خود فیلیپ که اسکندر پسر او نیست او را تشجیع کرده بود. بالاخره قضیه اولمپیاس در تمام یونان و حتی در نزد ملل مغلوب شیوع یافت و تکذیب نشد، اما قضیه اژدها دروغ بود و از این جهت آن را افسانه های قدیم اقتباس کرده بودند که با آن ننگ این خیانت را بپوشانند. سپس کنت کورس راجع به روابط نکتانه با اولمپیاس گوید زمان فرار او از مصر با این گفته موافقت نمی کند، زیرا وقتی که نکتانب از مصر به واسطه استیلای اخوز از تاج و تخت موروثی محروم شد، اسکندر 6 ساله بود. ولی کس به قضیه مراوده نکتانب با اولمپیاس صحت آنچه را هم که راجع به جوپیتر گویند به هیچ وجه تأیید نمی کند. حتی خود اولمپیاس به دعوی اسکندر که میخواست همه او را پسر جوپیتر بدانند میخندید و روزی به پسرش نوشت که بی جهت باعث تحریک خشم جنون نسبت به او نگردد. موافق عقاید یونانی ها جنون زن جوپیتر بود. در این مراسله اولمپیاس شایعی را دروغ دانست که مکرر آن را اساساً تأیید کرده بود، زیرا در موقع حرکت اسکندر به طرف آسیا او به پسرش گفته بود فراموش مکن که نژاد تو از کی است و خودت را لایق چنان پدری که تو داشتی نشانده. چیزی که متفق علیه همه می باشد این است. چون نطفه اسکندر بسته شد تا زمانی که او به دنیا آمد، معجزه های گوناگون و علاماتی دلالت می کرد که مردی فوق العاده به دنیا خواهد آمد. مثلا فیلیپ در خواب دید که بر شکم اولمپیاس مهری خورده که نقش شیری را می نماید و بعدها اسکندر این شایعه را شنید و از این جهت بود که در ابتدا اسم اسکندریه یعنی شهری را که در مصر بنا کرد لئونتوپولیس نامیده بود. زیرا خواب فیلیپ را آریستاندر یعنی تر دسترین غیبگویی که بعدها رفیق پادشاه جوان و کاهن او گردید چنین تعبیر کرد: پسر فیلیپ دارای روحی بزرگ خواهد شد، شبی که اولمپیاس زائید آتشی معبد دیان را در افس که معروف ترین معبد آسیا بود بسوخت. این معبد یکی از عجایب هفتگانه عالم قدیم به شمار می رفت و دیوانه ای چنان که نوشته ان آن را آتش زد تا اسمش در تاریخ جاویدان بماند. افس چنان که مکرر گفته شد از مستعمرات یونانی در آسیای صغیر بود. جادوگرانی که در آن زمان در افس بودند گفتند در جایی مشعلی روشن شده که شعله های آن روزی تمام مشرق را فرو خواهد گرفت و باز چنین اتفاق افتاد که در این زمان فیلیپ که تازه پوتیده مستعمره آتنی را تسخیر کرده بود از پیشرفت های دیگر خود خبر یافت. توضیح آنکه عرابه های او در بازی های اولمپ گوی سبقت رو بودن و پارمنیون والی او در ایلیریه فتح نمایی کرد. سپس در حینی که او غرق شعف و شادی بود خبر دادن که زن او اولمپیاس وارق شده و پسری آورده و نیز شیوع دارد که در شهر پلا بر خانه ای که اسکندر در آنجا زاید دو عقاب جا گرفته و تمام روز را در آن محل بماندن. دو عقاب را علامت دو امپراتوری اروپا و آسیا دانستن و چنین تعبیری پس از حدوث واقعه آسان بود و من در کتبی خوانده ام که در موقع تولد اسکندر زمین لرزه ای روی داد و رعد مدتی قرید و برق به کرات به زمین افتاد. فیلیپ از خوشبختی های پی در پی ترسید که مبادا خدایان بر او رشک برده و در صدد کشیدن انتقام از او برآیند. این بود که از نمزیس درخواست کرد که در موقع کشیدن انتقام در ازای عنایت هایی که از طرف طالعش شامل او شده از بی عنایتی خود نسبت به او بکاهد. یونانی های قدیم عقیده داشتند شخصی که خیلی سعادتمند است مورد حسد خدایان واقع می شود و نمزیس که الهی انتقام است برای او بدبختی هایی تدارک می کند. بنابراین فیلیپ درخواست می کرده که رب و نوع مزبور در کفاره او تخفیفی دهد. چون این از افسانه ها و روایتی که در اطراف اسم اسکندر گفته شده و پلوتارک هم در کتاب خود این گفته ها را ذکر کرده. از نوشته های کند کورس هویداست که این روایت را باور نداشته، ولی باید گفت که خود اسکندر چنان که از کارهای او دیده می شود و پا این تر بیاید عقیده راسخ داشته که او پسر خدای بزرگ یونانی ها بوده. کودکی و نوجوانی اسکندر. فیلیپ دوم که مردی عاقل و دوراندیش بود می دانست که بزرگ شدن مقدونیه و حفظ ولایات و شهرهایی که به این مملکت افزوده داشتن پسر اهلیس که باید پس از او به تخت نشیند. بنابراین توجهی مخصوص به تربیت اسکندر کرد. با این مقصود لئونیداس نامی را که از نزدیکان اولمپیاس بود مربی وی قرار داد. در انتخاب طبیب و دایه و غیره نیز دقت‌های وافی کرد تا همه از خانواده‌های ممتاز و دارای اخلاق حسن باشند. این اشخاص مراقبت کامل در تربیت جسمانی او کردند و بعد وقتی که اسکندر بزرگ شد، فیلیپ به ارسطو فیلسوف معروف یونان که در این زمان به مکتب افلاطون می‌رفت نامه ای نوشت که تقریباً مضمون آن چنین بود: خدایان به من پسری عطا کرده اند و من از تولد او در زمان شخصی مانند تو بیش از به دنیا آمدنش شادم، زیرا امیدوارم که اگر در دست تو تربیت شود پسری ناخلف نگردد و بتواند پس از من بار گران این اندوخته های بزرگ را به دوش بگیرد. من عقیده دارم که نداشتن اولاد به مراتب بهتر است از داشتن خلفی که درباره اش مقدر باشد و پس از من باز افتضاحات و رسوایی های نیاکان خود را مشاهده کند. مقصود فیلیپ احوال بد مقدونیه در زمان پادشاه قبل از او بوده. ارسطو سمت آموزگاری اسکندر را پذیرفت و مدتها به تعلیم و تربیت وی پرداخت. صفات جسمانی اسکندر چنین بود: اعضای بدنش قوی و متناسب و قامتش پست و خودش عصبی تر از آن چه می نمود. پوستی داشت سفید به جز گونه ها و سینه که به سرخی می زد. دماغی مانند دماغ عقاب و چشمانی به رنگ های مختلف. چشم چپ سبز فام بود و چشم راست سیاه. از اثر چشمانش کسی نمی توانست در آنها بنگرد بی این که در خود احترامی یعنی محبتی که با ترس آمیخته از نسبت به اسکندر احساس کند. در حرکات و رفتار سری بود و چون این صفت را در سفرهای جنگی خیلی به کار می برد می کوشید که در زمان عادی هم آن را با ورزش‌های گوناگون حفظ کند. در سختی ها و شدایت به اعلای درجه بردبار بود و از پرتوی این صفت مکرر خود و لشکرش را از مخاطرات بزرگ رهانید. از زمان طفولیتش قریحه و هوش فوق‌العاده در او مشاهده می شد و از همین اوان گفتار و کردارش توجه اطرافیان او را جلب می کرد. فوق‌العاده جاه طلب و جویای نام بود، چنان که درباره او نوشته اند. هر زمان پدرش فیلیپ شهر بزرگی را تسخیر می کرد و مقدونی ها غرق شادی و شعف می شدن و اسکندر در میان رفقای خود اظهار افسردگی کرده و می گفت: برای ما وقتی از کودکی پا بیرون نهیم پدر من چیزی باقی نخواهد گذاشت. در عقاید مذهبی محکم بود و قربانی های زیاد برای آلهه یونانی می کرد. مزاجش تند بود و خشم زود بر وی غلبه می کرد. بی اندازه می خواست که نقاش ها و مجسمه ساز ها شکل و مجسمه او را چنان بکشند یا بسازند که شکیل و با سباحت منظر باشد. فیلیپ ارسطاتلیس فیلسوف معروف یونانی را به دربار خود خواست تا اسکندر را تعلیم دهد. اسکندر نحو و صرف زبان یونانی را نزد حکیم مزبور آموخت. سپس فیلیپ معلمین دیگر برای اسکندر تهیه کرد و مخصوصاً اسب سواری و تیراندازی و ورزش‌های گوناگون به وی آموخت. پس از اینکه اسکندر بزرگ شد و به سنی رسید که می توانست با علوم دیگر آشنا شود، فیلیپ ارسطاتلیس را که در میتلن میزیست برای تعلیم اسکندر باز به دربار خود خواست. حکیم مزبور چند علم دیگر و به خصوص طبیعیات را به او آموخت و در دربار مقدونی بماند تا اسکندر به تخت نشست و به آسیا برای جنگ گذشت. مورخین اسکندر نوشته اند که چون او علوم طبیعی و طب را دوست می داشت، بعدها 800 تالان به ارسطو داد تا به مخارج تحقیقات در این علم صرف کرده و کتاب خود را به اتمام برساند و نیز نوشته اند. اسکندر مایل نبود که ارسطو چیزهایی را که به او آموخته بود منتشر کند. برای فهم مطلب باید در نظر داشت که اسکندر فوق‌العاده جاه طلب بود و ارسطاتلیس هم به این صفات ذاتی او مساعدت می کرد. تعلیمات ارسطاتلیس اثراتی خلل ناپذیر در دماغ اسکندر گذاشت و باعث شد که او حدی برای جهانگیری های خود قرار ندهد. این بود که پس از جنگی به جنگی می پرداخت و بالاخره جاه طلبی را به جایی رسانید که خاص او را خدا بداند. چنان که بیاید کالیستین مورخ خود را کش از این جهت که این ادعاهای اسکندر را استهزا می کرد و نیز همین جاه طلبی اسکندر باعث شد که او بعدها مورد ملامت ارسطو گردید. فیلسوف مزبور اسکندر را از ادعاهایی که داشت و خود را بالاتر از بشر می دانست و آشکارا در میان پیروان خود انتقاد می کرد و همین انتقادات اسکندر را از او سرد کرد به حدی که ارسطو را دشمن خود پنداشت. اسکندر از نقاشان زمان خود فقط آپل را به خود راه می داد و از مجسمه سازها لیسیب و پولیکلت مورد توجه وی بودند. از شعرای قدیم یونان اسکندر هیچ کدام را بر هومر ترجیح نمی داد و می گفت. از تمام شعرا فقط هومر توانسته در نوشته های خود تمام چیزهایی را که باعث قدرت دولتی می شود بیان کند. بنابراین اسکندر در سفر و هزر کتاب شاعر مزبور را با خود داشت و این کتاب را با خنجری زیر بالش خود می گذاشت و می گفت. این دو چیز در سفرهای جنگی توشه راه من است. از قضایایی که به ایام جوانی اسکندر نسبت می دهند و جرأت و شجاعت او را می نماید قضیه ذیل است. در آن زمان اسب‌های تسالی از حیث زیبایی معروف بودند. روزی اسبی برای فیلیپ از این ولایت یونانی آورده بودند و چون سرش به سر گاو نر شباهت داشت آن را بوسفال می نامیدند. اسب مزبور به قدری تنخوی و سرکش بود که از دوستان و مستحفظین فیلیپ کسی نتوانست بران بنشیند. در این حال در اطراف فیلیپ مذاکره شد که این اسب وحشی بی مصرف را رها کنند و در جلگه آزاد باشد. اسکندر آهی کشید و گفت اسب به این زیبایی را به واسطه ی ترس و کمدلی از دست می دهند. فیلیپ برگشته و به او گفت اشخاصی را که از تو در این فن ماهرترن بی جهت توهین مکن. وی جواب داد اگر اجازه دهید من او را رام می کنم. فیلیپ گفت اگر نکردی چه؟ اسکندر گفت قیمت اسب را می پردازم. فیلیپ خندید و بالاخره قرار بر این شد که اگر او اسب را رام کرد از آن او باشد و قیمت آن را فیلیپ بپردازد و الا خودش قیمت آن را بپردازد بی این که صاحب اسب گردد. اسکندر پس از تحصیل اجازه اسب را رو به آفتاب داشت تا سایه خود را نبیند، زیرا ملتفت شده بود که اسب از سایه خود رم می کند. بعد از این کار چند دفعه دست به یال اسب کشیده او را به نواخ و پس از اینکه از حرارت اسب قدری کاس چابکانه جست و بر اسب نشست. اسب بر دو پا ایستاد، سپس لگت انداخت و تلاش کرد که از قید دهنه برهد و چون موفق نشد اسکندر را برداشت و در جلگه هموار تاخت. اسکندر جلوی او را رها کرد تا هر قدر می‌خواست دوید و گاهی با مهمیز او را به دویدن تحریک کرد. بالاخره اسب خسته شد و رام گردید، ولی اسکندر او را راحت نگذاشت و چندان دوانی تا بالاخره اسب به کلی از نفس افتاد و ایستاد. در این وقت که اسکندر نزد فیلیپ برگشته بود پیاده شد و فیلیپ که از شادی در پوست خود نمی گنجید به اطرافیان خود نگریست و سپس رو به اسکندر کرده و گفت اسکندر مقدونیه برای تو کوچک است و در فکر مملکتی وسیع تر باش. فیلیپ چون جلادت و رشادت اسکندر را می دید همین که پسرش به رشد رسید او را در جنگ ها دخالت داد. بنابراین در محاصره بیزانس و جنگ فیلیپ با آتنی ها چنان که گذشت اسکندر شرکت کرد. در احوال اسکندر نوشته اند که از تزیینات و البسه فاخر احتراز داشت و می گفت استعمال تزیینات و جواهر حق زنان است، زیرا زیبایی از لوازم آنان می باشد، اما زیبایی مرد در تقوای اوست. در این ایام شباب از معاشرت با زنان به قدری گریزان بود که مادرش می ترسید انین و ناتوان باشد، ولی پس از فتوحات خود در آسیا دارای 360 زن بود. شراب را در ابتدا دوست می داشت ولی به حدی که باعث مستی نگردد، اما بعدها که فتوحات زیاد کرد چنان که مورخین او نوشته اند صفاتی را که ذکر کردیم فاقد گردیده و سادگی و بی‌آلایشی را از دست داد. پس از هر فتح ضیافت ها می کرد و به میگساری و مستی می پرداخت و در عیش و عشرت به قدری غوطه ور می گشت که چنان که بیاید بالاخره از عیش و عشرت و ناپرهیزی زیاد درگذشت. این از اجمالاً آنچه مورخین یونانی و رومی در باب کودکی و جوانی اسکندر نوشته اند. و اما اینکه رفتار او پس از فتوحاتش چه بوده در ضمن وقایع ایران بیاید، حالا مقتضی است که از کارهای او در یونان و نیز در اطراف مقدونیه به قدری که با تاریخ ایران ملازم است صحبت کرده و سپس به ذکر وقایع ایران بپردازیم. دانستن کارهای او قبل از قشونکشی به ایران از این حیث لازم است که اگر کارهای مزبور انجام نمی‌شد نمی‌توانست پا به آسیا بگذارد. پس دربار ایران آن زمان چنان که می‌بایست به امور یونان اهمیت نداده. کارهای اسکندر در بدو سلطنت. اسکندر در سال 335 قبل از میلاد به تخت نشست و نخستین کار او تنبیه اشخاصی بود که در قتل پدرش دست داشتند. پس از آن به مراسم دفن پدر پرداخت و بعد زمام امور را به دست گرفت. در ابتدا درباریان از جهت کم سنی اسکندر اعتنایی به او نمی کردند، ولی او توانست در اندک مدتی به واسطه نطق‌های ملایم و عاقلان دل مردم را برباید. او همواره می گفت: با مرگ پدرم جز اسم شاه چیزی تغییر نکرده. اداره امور به همان نحو که در زمان پدرم بود دوام خواهد یافت. رسولانی که نزد او می آمدن مورد ملاطفت می شدن و به یونانی ها پیغام می داد. نسبت به من همان نظر عنایت بنگرید که به پدرم می نگریستید. اسکندر توجهی مخصوص نسبت به قشون داشت و غالباً به سان دیدن آن و مجبور کردن سپاهیان به ورزش های گوناگون اوقات خود را می گذرانید. از این جهت قشون مقدونی سپاهی شد ورزیده و دارای اطاعت نظامی. کلئوپاتر زن دوم فیلیپ چندی قبل از مرگ او پسری آورده بود و آتالوس که از نزدیکان نزدیک این زن بود کنکاش ها بر ضد اسکندر می کرد تا او را از تخت دور کند. بنابراین اسکندر از او بیمناک گردید، به خصوص که آتالوس قبل از فوت فیلیپ به عزم جنگ با ایران به همراهی پارمنیون به آسیا رفته بود و اسکندر می ترسید که مبادا او سربازان را با خود همراه و یونانی ها را اغوا کند که پادشاه جوان را از تخت به زیر آرند. بر اثر نگرانی مذکور اسکندر هکاته یکی از دوستان خود را با قشونی به آسیا فرستاد تا آتالوس را دستگیر کرده و نزد او آرد و به او دستور داد که اگر به گرفتن آتالوس موفق نشد در اولین وهله او را بکشد. هکاته به آسیا گذشت و قشون خود را به سپاهیان پارمنیون و آتالوس ملحق کرده و منتظر موقع گردید تا نقشه خود را انجام دهد. در این احوال آتنی ها که از برتری و ریاست مقدونی ها در یونان بسیار ناراضی بودند، از خبر فوت فیلیپ مشعوف شدند و به تحریک دمستون آتنی در صدد برآمدند که با مقدونی ها مخالفت ورزند. با این مقصود رسولانی نزد آتالوس به آسیای صغیر فرستادن تا با همراهی او نقشه خودشان را اجرا کنند. در همین وقت شهرهای دیگر را محرک شدند که آنها هم بر مقدونیه بشورند. بر اثر این تحریکات ائولیان ها قرار دادند تبعید شدگان زمان فیلیپ را برگردانند. تبیها خواستند که ساخلوی مقدونی از شهرشان خارج و مقدونی فاقد برتری در یونان گردد. آمروسیدها ساخلوی مقدونی را از دیار خود اخراج کردند. اهالی پلوپونس اعلام کردند که می‌خواهند موافق قوانین خودشان زندگی کنند. بعضی شهرهای ساحلی مقدونی علم طغیان بیفراشتن و به این هم قانع نشده و مردمان همجوار را که مقدونی نبودن به شورش و یاغیگری تحریک کردند. بر اثر خبرهای مذکور اسکندر متوحش و مقدونی ها مضطرب گشتند که مبادا پادشاه جوان در مقابل این همه مشکلات درماند و دولت مقدونی از بیخوبون برافتد. ولی اسکندر به زودی از وحشت بیرون آمده و چنین کرد. در ابتدا او اهالی تسالی را به طرف خود جلب کرده و به آنها گفت که نژاد من و شما به یک نفر که هرکول می باشد می رسد و در نتیجه تسالیان با او همراه گشته و قرار دادند که اسکندر مانند پدرش سپه سالار یونان باشد. پس از آن اسکندر از راه تسالی به طرف مردمان سواحل دریا رهسپار شده و آنها را جلب کرد. سپس به ترموپیل رفت و در آنجا شورای آمفیکتیون ها را منعقد داشته و این مجلس را مجبور کرد که به موجب فرمانی او را از نو سپه سالار کل یونان بدانند. سپس او با آمروسیت ها کنار آمد بدین ترتیب که وعده داد آنها را به زودی آزاد بگذارد تا موافق قوانین خودشان زندگی کنند و پس از این کار با قشونی داخل بئوسی شده و اردوی خود را در کادمه زده و وحشت و اضطراب زیاد در تبی ها ایجاد کرد. در این احوال آتنی ها مضطرب شدند و آنهایی که اسکندر را حقیر می شمردن از عقیده خود برگشتند. بالاخره آتنی ها تصمیم کردند که رسولانی نزد اسکندر فرستاده معذرت بخواهند از اینکه او را به سپه سالاری یونان نشناخته اند. دمستان آتنی نیز جزو رسولان بود ولی او نزد اسکندر نرفت، یعنی تا سیترون رفته و از آنجا به آتن برگشت. جهت این اقدام نطق‌های مزبور را مختلف توجیه کرده‌اند. بعضی تصور می‌کنند که چون همیشه بر ضد مقدونیه بود ترسید که مبادا خطری برای حیات وی باشد. برخی گویند که خواست صداقت خود را به شاه ایران نشان دهد، زیرا از او برای ضدیت با آتن مبالغی زیاد دریافت می‌کرد. عقیده آخری شاید بر نطق اسقین مبتنی باشد، زیرا او به دمستون گوید هرچند اکنون طلای شاه سراپای تو را گرفته، ولی این زر تو را کفایت نخواهد کرد، زیرا اندوخته غیر مشروع هیچگاه کافی نیست. اگر این اسناد را صحیح بدانیم تردیدی نیست که دمستون کمک ایران را در این زمان از صلاح آتن می‌دید، نه اینکه برای گرفتن پول به ایران نزدیک شده باشد. اسکندر رسولان آتن را با ملایمت پذیرفته و آتنی ها را از وحشت بیرون آورد و سپس به طرف کورنت رفت. در آنجا نمایندگان یونان را جمع و نطق مؤثری در آن مجمع کرد. در نتیجه مجمع مزبور اسکندر را به سپه سالاری کل یونان برقرار داشت و رأی داد که سفر جنگی بر ضد پارسی ها از جهت توهین و آزارهایی که سابقاً درباره یونانی ها روا داشته ان شروع شود و شهرهای یونانی به اسکندر کمک های سپاهی و پولی کنند. در این وقت قضایای آسیا چنین بود: پس از مرگ فیلیپ آتالوس با آتنی ها هم داستان شده و در صدد برآمد بر اسکندر یاغی شود، ولی پس از چندی پشیمان گشته و نامه ای را که دمستون به او نوشته بود نزد اسکندر فرستاد و خواست به او نزدیک شده و سوء ظن وی را رفع نماید، ولی در این احوال هکاته بر حسب مأموریتی که داشت او را به قتل رسانید و تخم شورش از قشون مقدونی در آسیا برطرف گردید. سردار دیگر مقدونی پارمنیون پس از این قضیه مورد اعتماد اسکندر و یکی از سرداران نامی و مقرب اسکندر گردید. زمانی که اسکندر در کورنت بود خواست دیوژن معروف یونانی را که پیرو فلسفه کلبی بود ملاقات کند. اسکندر به کرانه رفته و با دبدبه سلطنتی بر دیوژن ورود کرد و در موقعی که او در آفتاب گرم می شد اسکندر روبروی او ایستاده و گفت دیوژن از من چیزی بخواه و هرچه خواهی می دهم. حکیم مزبور جواب داد از آفتابم رد شو. این جواب به قدری در اسکندر اثر کرد که در حال فریاد زد اگر اسکندر نبودم هر آینه می‌خواستم که دیوژن باشم. از پولوپونس اسکندر به معبد دلف رفت تا از غیبگوی آن پیتی راجع به جنگی که در پیش داشت سؤالی کند. پیتی گفت در این روزها نمی‌توان به خدا نزدیک شد. اسکندر زن غیبگو را گرفته به زور به طرف معبد کشید. در این حال پیتی دید که در مقابل جبر چاره جز تسلیم و رضا و صرف نظر کردن از آداب مقدس ندارد و این بود که به راه افتاد و گفت: پسرم، بر تو نمیتوان غالب آمد. پس از شنیدن این جواب اسکندر از آن دست باز داشته و گفت: جوابی را که میخواستم شنیدم، و بعد از معبد بیرون رفت. دنیای کتاب صوتی.